بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الصلاة والسلام على البشير النذير، السراج المنير، العبد المؤيد، الرسول المسدد، المصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين، أبا القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. شب 21 ماه مبارک رمضان، شب قدر، شب شهادت مولای متقیان امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه الصلاة و السلام، شب جمعه، بسیار شب با عظمتی است. در طول سال از خداوند متعال خواستیم که خداوند متعال به ما توفیق درک شب قدر رو مرحمت کنه. خداوند رو شاکریم که یک شب قدر دیگری بر عمر ما اضافه شد. امید اون داریم که خداوند متعال به برکت امشب، به برکت قرآنی که امشب بر قلب مبارک نبی مکرم اسلام نازل شد، و به برکت انفاس قدسیه خوبان و پاکان و نیکان، اون چه امشب به صالحان از بندگان خداوند مرحمت میکنه، به لطف و کرمش به ما نیز کرامت بکنه. چند نکته رو یادآور میشم نسبت به امشب که شب قدر هست. نکته اول نسبت به شب قدر که سوره مبارکه قدر می‌فرماید خیرون من الف شهر. لیلة القدر باید شناخته بشه. اگر لیلة القدر رو درست بشناسیم که این شب قدر از یک عمر بهتر و برتره. جایگاه لیلة القدر که ظرف نزول قرآن کریمه، قرآن کتاب هدایت انسانه، نبی مکرم اسلام انسان کامل و مأموریت دارد برای هدایت انسان. حقیقت شب قدر حقیقت محمدیه است، یعنی امشب وجود مقدس پیامبر که قرآن بر قلب مبارک او نازل شد با کتاب برنامه زندگی انسان که قرآن است اومده برای هدایت انسان. این که در روایت داره، به ویژه در روایت فرات کوفی است، کسی بخواهد درک شب قدر بکنه باید نسبت به مقام صدیقه طاهره فاطمه اطهر آشنایی پیدا کنه. من عرف فاطمه حق معرفتها فقد ادرک لیلة القدر. کسی که درک بکنه، بخواد درک بکنه شب قدر رو، شرطش آن است که نسبت به مقام صدیقه طاهره معرفت پیدا کنه، بداند فاطمه کیست. حقیقت آن است که یک شب و یک روز با ولایت فاطمی زندگی کردن برتر است از یک عمر و 100 سال در حکومت و ولایت اموی و عباسی زندگی کردنه. اون چه که در حقیقت این شب قدر هست آن است که بدانیم انسان سالک الالله باید در تمام زوایای زندگیش خدا حاکم باشد، با ولایت الهی زندگی بکنه. وجود مقدس امام جواد علیه السلام در یک روایت نورانی فرمود: یا معشر الشیعه خاصمو به صورت انا انزلناه فی لیلت القدر. شیعیان به وسیله سوره مبارکه قدر با کسانی که اعتقادی به امامت و ولایت ندارند محاجه کنید، بحث کنید، بگید چگونه شما اعتقاد به ولایت و امامت ندارید. سوره قدر سوره امامت و ولایته. چرا؟ چون در این سوره مبارکه فرمود تنزل الملائکه و روح، در این شب ملائکه و روح که ملائکه اعظم پروردگار هست نازل میشه. کجا نازل میشه؟ دیروز بر آستان قدس نبوی نازل میشد، امروز بر آستان مقدس مهدوی عجل الله تعالی فرجه الشریف نازل میشه. تمام اونچه که در عوالم هستی قرار است بگذرد به سمع و نظر حجت خدا میرسه، به امضای حجت خدا میرسه. لذا کسانی که امشب قرآن به سر میگیرند، در زیر سایه قرآن قرار میگیرند، بدانند که امشب صاحب دارد، صاحب شب قدر وجود مقدس حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریفند. ایشون صاحب شب قدرند. معنای این حرف این است که مردم بدانید و همه ما بدانیم از دست حضرت حجت باید به ما هرچی باید برسه، چون او واسطه فیض پروردگاره، واسطه بین خالق و خلقه. صاحب امشب وجود مقدس حضرت حجته. لذا این دعای شریف فرج که شما بعد از نمازها میخونید، تو نماز میخونید، همواره بر زبان جاری میکنید، اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن، اصلا مال شب قدره. توجه داشته باشه انسان سالک و عبد در محضر مقدس پروردگار متعال که صاحب شب قدر وجود مقدس حضرت حجته. امشب نزول ملائکه و روح به محضر و آستان مقدس حضرت حجت خواهد بود. لذا معرفت نسبت به امشب بسیار مهمه که ما بشناسیم شب قدر رو، بشناسیم حجت الهی را. حقیقت شب قدر حقیقت محمدیه فاطمیه است، بشناسیم. این معرفت رو باید از خودشون بخوایم. یه معرفتی داریم، معرفت شناسنامه ای. فاطمه اطهر فرزند کیست؟ چند تا فرزند داشته؟ کی به دنیا اومده؟ کی به شهادت رسیده؟ ولی اون معرفتی که من عرض میکنم معرفت ولوی است، غیر از معرفت شناسنامه است. یعنی مقام ولایت امیرالمؤمنین رو بشناسیم، مقام ولایت فاطمه اطهر رو بشناسیم، مقام ولایت امام عصر رو بدونیم. یک کسی میخواست بره زیارت وجود مقدس ابی عبدالله الحسین، اومد خدمت حضرت صادق علیه السلام، عرض کرد آقا من میخوام برم زیارت جدتون، چگونه زیارت کنم جدتون رو؟ فرمودن باید عارفاً به حقه، بشناسی جد ما رو. گفت آقا چطوری؟ من چطوری معرفت پیدا کنم؟ حضرت فرمودن اول این که بدانی او امامون من قبل الله، او حجت خداست، اومده برای هدایت انسان. دو، بدانی او مفترض و تا است، امرش امر خداست، نهیش نهی خداست. ما اینو بدانیم، این معرفت رو که پیدا کنیم نسبت به مقام حضرت حجت، ای از لوازم مهم امشب به عنوان این که باید درک شب قدر بشه. من عرف فاطمه حق معرفتها، کسی که حق فاطمه رو ادا بکنه، حق معرفت رو، یعنی اونی که باید بشناسه، بشناسه صدیقه طاهره سلام الله علیه رو، اون زمینه برای درک شب قدر رو در خود فراهم کرده. این نکته مهم و اولی است که امشب بدانیم چه شبی است و چگونه باید در محضر مقدس پروردگار متعال از او چیزی بخواهیم. نکته دیگری که باید به اون توجه کنیم آن است که اگر قرار بود ما نقشی در سرنوشت خودمون نداشته باشیم، امشب دعوت نمی شدیم بیایم زیر سایه قرآن قرار بگیریم و استغفار کنیم. می گفتن شما ما باید تون برنامه ریختیم، اینم برنامه باید عملیاتی بشه، اجرایی بشه. ولی ما رو دعوت کردن، فرمودند بیایید در خونه ما استغفار کنید، یک نگاهی به گذشته خیش کنید و یک نگاهی به آینده. در نگاه به گذشته ببینید چه کجیهایی، زشتیهایی، چه پلشتیهایی تو زندگی، در فکر و اندیشه، تو اخلاق و عمل ما ایجاد شده. این نگاه به گذشته است و نسبت به گذشته استغفار و انابه و توبه بر زبان جاری کنید. بگید گذشته من این خطاها رو داشتم. لازم نیست پلی کسی اقرار کنید، اما در محضر مقدس پروردگار متعال اقرار به گناه زمینه برای بازگشت توبه است. بدانیم که امشب درهای رحمت پروردگار متعال گشوده شده برای بندگان و دعوت شدن بندگان. پروردگار متعال فرمود پیغمبر من، اگر آدرس من خدا رو از توی پیغمبر خواستن اینگونه بهشون آدرس بده: و اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب و دعوت الداع اذا دعانه. اگر از تو آدرس من رو خواستن اینگونه آدرس بهشون بده، بگو من خیلی نزدیکم. شما خودتون حجابید، گناهتون، کجیهاتون باعث این شده حجابی قرار داده بشه، و الا من به شما نزدیکترم، از رگ گردن به شما نزدیکترم. پس یک نگاهی به گذشته باید کرد. پرونده گذشتمونو امشب یه مروری خودمون بکنیم، ببینیم چه کردیم و چه باید انجام بدیم. و امشب شب تصمیمه، شب اراده است. شب قدر تمام مقدرات تنظیم میشه، محضر مقدس پروردگار متعال تنظیم میشه و میاد توسط ملائکت الله خدمت حجت خدا تقدیم میشود. پس ما نقش داریم در تعیین سرنوشت که اگر کسی شقی سعید بشه، اگر خدای نکرده کسی با بیتوجهی آینده بسیار روشن خودش رو خراب بکنه، هر دو رقمش هست. امشب میشه با توجه، خصوصا که امشب ویژگی شب جمعه را هم داره، سید الایام، بهترین شب جمعه. نکته بعد در امشب مسئله توجه به شهادت مولای متقیان امیر مؤمنان هست. کسانی که زندگی امیر المؤمنین علیه السلام رو تحلیل میکنند میگن علی علیه السلام چند دوره از زندگی داره. یکی دوره کودکی در کنار وجود مقدس پیغمبر اکرم، دوره بعد از رحلت رسول خدا، دوره حکومتداری امیر المؤمنین. یه دوره کوتاهی هم برای زندگی امیر المؤمنین تعریف میکنن که اون این دوره 48 ساعت از روز 19 ماه مبارک رمضان تا شهادت امیر المؤمنین، یعنی 48 ساعت تقریبا. اینم یه دوره میگن. میگن در این دوره فرمایشات امیر المؤمنین، سخنان علی و در واقع زندگی امیر المؤمنین در این 48 ساعت بسیار قابل توجهه، تاریخ بیان کرده. ولذا کسانی که امروز سوگوار علی هستند، کنار بستر امیر المؤمنین نشستن، بدانند که امیر المؤمنین برای همه سخن دارند. سخنانی رو امیر المؤمنین علیه السلام به عنوان وصایای خودشون به امام مجتبی و ابی عبدالله فرمودند، اما خاص اونهایی نیست، فقط فرمودند حسنم و حسینم و من بلغه کتابی. هر کس این سخن علی، نوشته علی و وصیت علی در طول تاریخ به اون میرسه، یعنی همه ماها، همه اونه که امشب کنار بستر امیرالمومنین نشستن و سوگوار علی هستن. من جملاتی از وصیت نامه امیرالمومنین علیه السلام رو میخوام عرض بکنم محضر مقدس بینندگان عزیز و سوگواران گرامی امیرالمومنین علیه السلام. این جملات جملاتی است که امیرالمومنین علیه السلام نقل شده، هم نهج البلاغه نقل کرده، تحف العقول داره، بهار شریف داره، اما خب این جملات رو من مراجعاً به نهج البلاغه بوده و این عبارات وصیت نامه امیرالمومنین علیه السلام است به حسنین. اوصیکما به تقوی الله، حسنم و حسینم شما رو توصیه به تقوای الهی میکنم. تقوا یعنی چه؟ بزرگترین سرمایه انسان سالک الله عبارت است از تقوای الهی. تقوا یعنی پروای از خدا داشتن تو هر کاری، تو هر فعلی، ترک فعلی انسان با اون کار، بعد از اون کار خدا رو ببیند، پروای از خدا داشته باشه. پروا کردن و پروا داشتن از خداوند متعال امر مهمی است. این اون چیزی است که امشب باید از خدا بخواهیم ما رو برخوردار از ملکه تقوا کنه. ولا طبقه دنیا و این بغت کما، روزگاران طوری است که به بعضی دنیا رو میکنه، اما انسان نباید دنیا زده بشود. خیلی مهمه. پول دنیا، بسیاری از امکانات دنیا، پست و مقام دنیا، همه چیز در دنیا و تمام ظرفیت هاست، اما دلبستگی به اونها پیدا کردن جای عشق به خدا رو، عشق هر چی بگیره، انسان در انحراف و در خطاست. ولا تأسفوا علی شیء ذوی عنکما، یه چیزی از دست رفت نباید برش تأسف خورد، باید توجه کرد که در گامهای آینده موفقیت ها برتر و بهتر بشه. و قولا بالحق، اون چی میگید حق باشه، برای حق سخن بگید. و عملا للاجر، اگر کاری میکنید برای پاداش اخروی باشه. دنیا ممکنه تشکر داشته باشه، ممکنه نداشته باشه، ممکنه حتی یه وقتی انسان کار خوب بکنه تشکرم که نیست، بلکه انسان یه جای مورد توبیخ هم قرار بگیره، اما اگر برای اجر اخروی انسان گام برداره، هیچ زمان احساس خسارت و ضرر در اون نیست. و کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، یک اصل مهمی است در فرمایشات امیرالمؤمنین. بعضی ها میگن که چرا شما نسبت به فلسطین طرفداری میکنید، نسبت به لبنان طرفداری میکنید، نسبت به محرومین و مظلومین عالم؟ این اصل راهبردی امیرالمؤمنین در وصیتش برای همه ما، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، هر جا ستم و ستمگری است ما باید نسبت به اون نفرت داشته باشیم، هر جا مظلومی است مورد ستم قرار گرفته باید نسبت به اون حمایت داشته باشیم. اصل حمایتی نظام جمهوری اسلامی از اول پیروزی انقلاب توسط امام عظیم الشأن ما و ادامه راه در پرچمی که امروز به دست رهبری معظم انقلاب اسلامی است و ملت ما همواره برش تأکید کردن. روز قدس هم حالا امکانی بود در خیابان آمدن، امکانی این نبود به دلیل وضعیت و شرایط فعلی. این نفرت نسبت به ظالمان و این حمایت از مظلومان و محرومان یک اصل بسیار مهمی است که امیرالمؤمنین علیه السلام در این وصیت به اون تأکید دارن. این فقط نسبت به مستکبرین عالم نیست، هر کی که روحیه استکباری داشته باشه، هر کی روحیه تفرعون و برتری خواهی داشته باشه، نباید چنین چیزی باشه. این اون چیزی است که نسبت به ظلم باید حساس بود، به هیچ عنوان ظلم رو نباید پذیرفت. در زیارت عاشورا شما هم ظالم رو لعن میکنید، هم منظلم رو، یعنی کسی که ظلم پذیری کنه اونم محکومه. اگر بستری مردم اون زمان فراهم نمی کردند، امویان و عباسیان اینقدر ظلم به بشریت نمی کردند. ظلم پذیری امر بسیار مذموم و ناپسندی هست. اوصیکما و جمیع و ولدی و اهلی و من بلغه کتابی به تقوی الله و نظم امرکم، هر کی که این نوشته علی به دست او برسه اون توصیه میشه به تقوای الهی. توصیه میشه به نظم در امور. نظم بسیار امر مهمی است، در همه امور نظم داشتن. بی نظمی از هیچ کس در هیچ کجا پسندیده نیست. باید تنظیم در امور، نظامات اجتماعی باید مورد احترام همه باشه. نظامات و مقررات اجتماعی موجب میشه سازمانها، ادارات، زندگی مردم منظم باشه. در اقتصاد نظم، در سیاست نظم، در فرهنگ نظم، در زندگی فردی و اجتماعی نظم. و نظم امر کن. کوچکترین بی نظمی در حوزه اقتصادی موجب لطمه بشه به زندگی و معیشت مردم. کوچکترین بی نظمی در حوزه فرهنگی موجب انحراف افکار و اندیشه ها میشه. در همه امور نظم داشتن بسیار مهمه. و اصلاح ذات بینکم. به هر دلیلی اگر تو خانواده، تو کسب و کاسبی، تو شهر و دیار موجب اختلافی پیش اومد، زمینه اختلافی پیش اومد، سریع باید همه اقدام کنن اصلاح ذات البین بکنن. فإني سمعت جدكم رسول الله يقول صلاح ذات البین افضل من عامة الصلاة والصيام. امیر المؤمنین میفرمایند از پیغمبر شنیدم که اصلاح ذات البین از کلی نماز و روزه بهتره. یعنی شما به جای نماز و روزه مستحبی اگر کسی بره اصلاح ذات البین بکنه، خداوند متعال به او اجر و پاداشی میده بسیار برتر از کسی که نماز و روزه مستحبی انجام بده. اینقدر مسائل اجتماعی مهمه در این قضیه. دعواهای خانوادگی پیش میاد، دعواهای بدهکاری و طلبکاری پیش میاد، دعاوی مالی پیش میاد، دعاوی ملکی پیش میاد. همیشه تشدید کرد این دعاوی رو، خدای نکرده همیشه حل کرد. مردم عزیز ما بدانن اونی که در سیره و سلوک امیر المؤمنین پسندیده است، حل مسائل و معضلات اجتماعی است، نه گره رو بیشتر کردن. تو مسائل قومی، قبیلهی، خانوادگی، بین دوتا روستا، بین دوتا خانواده ممکنه مسائل پیش بیاد. باید حتما نسبت به اصلاح ذات البین به عنوان امری که بسیار مورد تأکیده امیر المؤمنین علیه السلام هست، این باید مورد توجه باشه. یه دعوای خانوادگی حل بشه، چقدر امیر المؤمنین رو شاد میکنه. یه دعوای مالی بین دو نفر مسلمون که تو بازار مسلمین ایجاد شده، به ویژه الان که شرایط و وضعیت، شرایط کرونایی، بالاخره بعضی‌ها نتونستن درآمدی کسب بکنن، باید رعایت حالشون رو کرد. نباید گذاشت دعاوی و مشکلات بکشه به عدلیه، به دادگستری، به در واقع سازمان‌های اداری. تا بشه باید خودشون، باید تشکر کرد از بسیاری از اینان که در این شرایط گذشت کردن، ایثار کردن، از حق خودشون گذشتن برای اینکه زندگی مردم دچار آسیب نشه. اینا خیلی ارزشمنده، اینا نزد خداوند متعال پاداش و جایگاه ارزشمندی داره. بعد امیرالمومنین در همین وصیت‌نامه فرمودن الله الله فی الایتام، خدا را خدا را در بچه یتیما. آیون خانوما، اصلا ماه رمضان ماه توجه به دیگران برای خداست، دیگرخواهی در پرتو خدا خواهی. ببینید امیرالمومنین تو بستر بیماری، خون از بدنشون رفته، چهرهشون زرد شده. در روایت داره اسبغ ابن نباته میگه وارد خانه امیرالمومنین شدم، دیدم گاهی امیرالمومنین از هوش میرن، گاهی به هوش میان، زبونشون رو باز میکنن، این حرفا میزنن. شما کجا دیدید رهبری در این سطح از عالم در شرایط پایان عمر شریفشون چشاشون رو باز کنن بفهمن الله الله فی الایتام، بچه یتیما یادتون نره، توجه به یتیمان، مباد اونا گرسنه بمونن. الله الله فی جیرانکم، این همون دگرخواهی در پرتو خدا خواهیست. به همسایه ها، به دیگران توجه کنیم، توجه به دیگران، دغدغه دیگران رو دغدغه خود دانستن، مشکل مردم رو مشکل خود دانستن. بله ممکنه کسی زندگیش به هر دلیل تأمین باشه، اما بالاخره همسایه منم وضعش تأمینه، اقوام و خیشان منم تأمینه. الله الله فی جیرانکم. امیرالمومنین در این وصیت فرمودن اینقدر پیغمبر نسبت به همسایه‌ها سفارش کردن که تصور خیلی‌ها این بود که از همسایه میشه ارث برد، اینقدر نسبت به همسایه‌ها توجه کرد. الله الله فی الصلاة، نماز. عمود دینه. این قبلت قبل ما سباها و این ردت رد ما سباها. توجه به نماز به عنوان عمود و به عنوان رکنی از ارکان مهم زندگی ایمانی یک انسان سالک الالله بسیار مورد توجه. الله الله فی بیت ربکم، حج و خانه خدا و زیارت خانه خدا. الله الله فی الجهاد و اموالکم و انفسکم و السنتکم فی سبیل الله. مردم، جهاد با مال، جهاد با نفس، جهاد با زبان در مقابل کسی که ظلم میکنه، جهاد با زبان. این عزیزانی که امروز در کسوت پزشکی و پرستاری دارن در بیمارستانها، در منازل بیمارها رو مداوا میکنن، واقعا حرکت جهادی انجام میدن، مثل مدافعانی که از حرم دفاع کردن، مثل مدافعانی که از وطن دفاع کردن. امروز اینها دارن از سلامت این جامعه دفاع میکنن، مدافعان سلامت این جامعه هستن. باید اینا رو همواره مورد تکریم و تجلیل قرار داد. زنان و مردان، این جوونا، این طلباها، این دانشجوها، اینا که رفتن به کمک پزشکان و پرستاران و اونها رو دارن کمک میکنن. اینکه شرایط در کشور ما به حمدالله با وجود این مسئله که در خیلی از کشورهای دنیا هست، اما وضع کشور ما در شرایط متفاوته، همش به خاطر حضور جهادی هم پزشکان و پرستاران، هم حضور جهادی همه مردم به ویژه جوانهای عزیز ماست. این حضور جهادی در همه عرصه هست. الله الله فی الجهاد و اموالکم. یه جا جهاد با مال لازمه، یه جهاد با نفس لازمه، یه جهاد با زبون لازمه. لا تترکو الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. حسنم و حسینم و همه مردم، همه سوگواران امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین سفارششون به همه ما اینه در بستر بیماری: امر به معروف و نهی از منکر رو ترک نکنید، امر به خوبی ها و نیکی ها، نهی از زشتی ها و پلشتی ها. اصلا در فرهنگ علوی به من چه، به تو چه، عیسی به دین خود، موسی به دین خود، منی که تو قبر فلانی نمیگذارن، کلاه خودمون رو قرص نگه داریم، اینا که فرهنگ علوی نیست. فرهنگ علوی اینه: لا تترکو الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. امر به معروف و نهی از منکر ترک نکنید. اگر امر به معروف و نهی از منکر ترک کردید، یه بلا و آفت مهمی رو منتظرش باشید. فیولا علیکم شرارکم، بدان بر شما مسلط میشن، بدان اهل بیان، بدان اهل اقتصاد و بازار و توی مراکز علمی و تو مراکز زندگی و توی شهر و تو هر دیاری نگاه کنید. اگر میخواید از بدان رهایی پیدا کنید، راهش امر معروف و نهی از منکره. هر جا یک شرار و بدانی هستن، این شرار و این بدان و انسانهای در واقع نامناسب، انسانهای زشت سیرت و کسانی که بد عمل میکنن در همه جا هستن. اگه میخواد اینا میدون پیدا نکنن، راه میدون پیدا نکردن اینها آن است که اینها کاملا روحیه امر معروف و نهی از منکر داشته باشید، امر به خوبی ها و نهی از بدی ها. مگه نمیگه تو یک سازمان چرا رشوه هست؟ اولین کسی که به شما پیشنهاد رشوه کرد، به او برخورد کردید؟ او رو رفتید بهش گفتید چرا این کار میکنید؟ به مسئول بالاترش گفتید؟ فساد اداری در یک جامعه پسندیده نیست، فساد اجتماعی پسندیده نیست، فساد اقتصادی پسندیده نیست، زیبنده نظام اسلامی نیست. راهش امر معروف و نهی از منکره. هم مردم، مسئولین هم وظیفه‌شون رو باید انجام بدن. فساد برای هیچ کس پذیرفتنی نیست در جامعه، نه فساد اقتصادی، نه فساد اجتماعی، نه فساد فرهنگی، نه فساد سیاسی. راهش چیه که فساد نباشه؟ راهش اینه که امر به معروف و نهی از منکر رو به عنوان سفارش امیرالمؤمنین همه پیشه کنن و توجه داشته باشن که این اصل، اصل مهمی است در زندگی همگان، اصل نظارت ملی بر تمام شؤون و مسائل. بعد فرمودن که اگر کسی امر به معروف و نهی از منکر رو ترک کرد، ثم تدعون فلا یستجاب لکم، بعد اون وقت ترک کردید، هی خدا رو میخونید، میگید خدایا چرا وضع اینطوره، چرا این مشکل هست، اجابت نمیشه. چرا؟ چون این اصل مهمی ترک شده. اینو در کنار بستر امیرالمؤمنین داشته باشیم، اینا خیلی مهمه، اینا زمینه های مهم زندگی اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی است. ببینید شب قدر که ما قرآن به سر میگیریم، در زیر سایه قرآن و نام امیرالمؤمنین میخوایم خدا رو بخوانیم، باید بدونیم که امیرالمؤمنین یه سیره و سلوک داره، یه فرمایشات گوهرباری داره، نسبت به اونا باید مقید باشیم. از خود امیرالمؤمنین بخوایم بهمون توفیق بده که ما بتونیم همه این سیره و سلوک علوی رو انشالله دنبال بکنیم. در روایتی است که پیغمبر اکرم فرمودند که علی جان مثل تو در امت من مثل و کفی امتی مثل قل هو الله احد. اینو بگم من که افراد زیادی هستن امیرالمومنین رو توی عالم دوست دارن، کم هم نیستن، مسیحی هن، یهودی هن، اما علی رو دوست دارن. ما دو نوع محبت داریم، یه محبت احساسی داریم، یه محبت تعقلی. محبت احساسی، یا آقای پژوهشگر میگه من رفتم دیدم در مروت علی قهرمانه، در عدالت علی قهرمانه، در حکومت داری علی قهرمانه، در مردم داری علی قهرمانه، تو هر میدان رفتم دیدم علی قهرمان اون میدانه، من تا آخر عمرم مخلص امیرالمومنینم. آقای جورج داغ مسیحی، مسیحی کتاب نوشته در شأن امیرالمومنین، چه جز بهترین کتابهایی است که نوشته، مسیحی هم هست. دیگران هم هستن، بولوالسلامه هم هست، دیگران هم هست، از شعرا هستن، کسانی که شعر گفتن در مدح امیرالمومنین فراوان، جل جل الحب فی المسیحی حتی قیل من فرط حبه علوی، یا اینقدر امیرالمومنین رو دوست داشتن که بهش میگفت علوی اومد. اینا واقعا هم دوست دارن علی رو، نکی دوست نشته باشن. یه محبته، یه محبت هست، محبت تعقلی است. محبت تعقلی نسبت به امیرالمومنین آن است که انسان هم دوست داشته باشه علی رو، هم در سیره و سلوک و تمام زندگی جلوه زندگی علوی رو داشته باشه. این خیلی مهمه. پیغمبر اکرم در این بیان نورانی فرمودن علی جان مثل و کفی امتی مثل و قل هو الله احد. شنیدید؟ سه مرتبه سوره توحید و بعد از نماز خوندن یه ختم قرآنه، سه مرتبه سوره قل هو الله خوندن قبل از خوابیدن و بر بستر رفتن یه ختم قرآنه. فرمودن مثل و کفی امتی مثل قل هو الله احد، مثل تو در امت من مثل سوره توحیده. من احبک به قلبه، کسی که به قلبش و تو قلبش علی جون تو رو دوستت داشته باشه، فکأنما قرأ ثلث القرآن، مثل که یه سوم قرآن رو خونده. من احبک به قلبه و اعانک به لسانه، کسی که تو قلبش تو رو دوست داشته باشه بر زبانشم تو رو یاری کنه، بر زبانشم علوی بودن خودش رو بیان بکنه. اینم جایگاه ویژه‌ای داره، فکأنما قرأ ثلث القرآن، مثل که دو سوم قرآن رو قرائت کرده. من احبک بقلبه و اعانک بلسانه و نصرک بیده، اگر کسی تمام جوارح و جوانحش جلوه ارادت و امیرالمؤمنین بود، یعنی محبت تعقلی، فکأنما قرأ القرآن کله، مثل که کل قرآن رو قرائت کرده. ببینید این بچه هایی که بر پیشانیشون یا علی و یا زهرا بستن رفتن مدافع وطن شدن، مدافع حرم شدن، کسانی که در عرصه های مختلف اجتماعی علیوار زندگی میکنن، علیوار حرف میزنن، علیوار سلوک دارن و روششون علیواره، اینا با همه وجود دنبال امیرالمؤمنین علیه السلام هستن. اونی که امیرالمؤمنین میخواد یک انسان سالک الله که دارای این ویژگی ها و این امتیازات باشه. بعد فرمودن که خیلی زیباست این آخر وصیت نامه، عنایت کنید، یا بنی عبدالمطلب توجه کنید، مبادا به این که بعد از کشته شدن من با این ضربت فریاد برآورید علی را کشتن، خون بریزید و خونهای بسیاری بر زمین بریزید. این کار نکنید ها، یک ضربت به من زده شد، ابن ملجم یه ضربت به من زد، یه ضربت به او باید زد، عدالت. در این قصاص عدالت هست، یک ضربت زد یک ضربت باشه، بعدم مبادا او رو مسله کنید، یعنی بدنش رو قطع قطع کنید، که پیغمبر فرمود که سگ هار رو هم این کار نباید کرد. ببینید امیرالمؤمنین در آخرین لحظات زندگیشون نسبت به بعد از خودشون هم میفرمان اجرای عدالت، در سلوک و زندگیشون هم اجرای عدالت. من میخوام امشب شب شهادت امیرالمؤمنین عرض بکنم که سفارش امیرالمؤمنین علیه السلام بعد از خودشون هم اجرای عدالته. به همه ما آن است که عدالت رو اجرا کنید. آیان و خانوم ها، در همه مراحل زندگی عدالت به عنوان یکی از محورهای مهم سفارش امیرالمؤمنین به هممون هست. از امیرالمؤمنین بخوایم توفیق اجرای عدالت به هممون مرحمت کنه، تو زندگی و خانوادگی، تو بازار، تو کارخونه، تو اداره، تو سازمان، در قانونگذاری، در اجرا، در قضا، اجرای عدالت، مزه شیرین عدالت به کام مردم بیاد، احساس اینه بکنن که اجرای عدالت داره میشه. این احساس از اون نکات بسیار مهمی است که سفارش امیرالمؤمنین به همه ما، امروز کارگزارانی که در نظام اسلامی مسئولیت دارن، مسئولیت مهم اجرای عدالت دارن. تصور نشید فقط اجرای عدالت میگیم فقط قاضی تو محکمه باید اجرای عدالت کنه، نه، استاندار و فرماندارم باید مجریان عادلی باشن، نماینده مجلس هم باید عادلانه قانون گذاری کنه، باید همه کسانی که در نظام، در جای جای نظام هستن، به نام نظامی که مبتنی است بر شریعت، توجه بکنن که از محوری ترین نکاتی که علت تأسیس این نظام بود مسئله اجرای عدالته. لیقوم الناس بالقسط، انبیا اومدن اجرای عدالت کنن. مردم اگر احساس عدالت کردن، کمبودها براشون قابل تحمله. احساس کردن که در یک جا تبعیض نیست، فساد نیست، براشون کمبودها قابل تحمله. ولی اگر احساس کردن در یک جا تبعیضه، در یک جا بیتوجهیه به انجام وظایف و اجرای قانون هست، طبیعتاً اونجا براشون سخت پذیرفتن. این رو ما بدانیم که امشب به عنوان شب امیرالمؤمنین علیه السلام که فرمود قتل فی المحراب لشدت عدله، علی را کشتن در محراب چون زیاد عادل بود. اصلا فلسفه شهادت امیرالمؤمنین عدالت علوی بود. قتل فی المحراب لشدت عدله. ملکه عدالت امروز یک ضرورت برای همه دستندرکاران در همه جا، برای همه آحاد جامعه، به ویژه کسانی که مسئولیت دارند. ملکه عدالت بحث مهمی است. جامعه‌ای که ما هممون منتظر اون جامعه هستیم و از خدا می‌خواهیم با ظهور حضرت حجت اتفاق بیفته، عدالت گستری وجود مقدس حضرت حجت هست. لذا عدالت هم اینه که هر چیزی در جای خودش، اعطاء کل ذی حق حقه، هر چی در جای خودش قرار بگیره، این میشه عدالت. و کوچکترین ناحق انجام شدن بی عدالتی است که امر ناپسندی است. خب اینا نکاتی است که امیرالمؤمنین علیه السلام در وصیت نامه‌شون دارن برای هممون، هم برای حسن و حسینشون علیهم علیهما صلوات المسلمین، هم برای همه ماها و همه نسلها و همه عصرها. خب حالا ما امشب شب جمعه و شب قدر دانستیم امیرالمؤمنین اما چی میخوان. حالا یک نگاهی بکنیم به خودمون و زندگیمون، ببینیم آیا اونی که امیرالمؤمنین فرمودن و میخوان ما هستیم. اگر کم داریم، ولو انهم ازلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. اگر میبینیم اونی که امیرالمؤمنین خواستن، اونی که پیغمبر خواسته، اونی که آیات نورانی قرآن خواسته، ما نیستیم، یعنی ظلم به نفس کردیم، به جای عدالت ظلم به خود، ظلم به دیگری، ظلم به خدا، ظلم به طبیعت و هستی کردیم، اینجا جای توبه و انابه و استغفار به درگاه خداست. چون عدل مقابلش ظلمه. زبونو در غیر جای خودش مصرف کردن میشه ظلمه به زبان، ظلمه به چشم، ظلمه به جوانی. امام سجاد فرمودن خدایا پاسخ چهار چیز رو بیابم قبل از فوتم: یک، جوانیمو کجا مصرف کردم، عمرمو کجا مصرف کردم، مال رو از کجا کسب کردم، مال رو در کجا مصرف کردم، پاسخش رو بیابم. ظلم به مال، ظلم به جان، ظلم به زبان، اینا در مقابل عدله. اگر کسانی دچار ظلم به نفس شدن، ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا، اگر ظلم به جامعه کردیم، اگر ظلم به طبیعت کردیم، ظلم به طبیعت، ظلم به محیط زیست، ظلم به اکوسیستمی که امروز برای تمام موجودات در این عالم بشریت، اگر ظلم به طبیعت کرد، ظلم به خدا، به قانون خدا بی توجهی کردن، به قرآنی که او نازل کرده بی توجهی کردن، به پیامبری که او فرستاده بی توجهی کردن، اینا ظلمه. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. حالا من سوال کنم جوان های عزیز، مردم گرامی، اگر ما به هر دلیلی ظلم به نفس کردیم، اگر دوچار گناه شدیم، بگیم که آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب، این که غلطه، این که ناامیدیه، این که یأسه. بدترین گناه مأیوس بودنه، به رحمت خداوند متعال بی توجه بودنه. امشب باید امیدوار بود، امشب شب امیده. هیچ کس حق نداره امشب ناامید باشه. اصلا امشب شب 21 یعنی شب امید، شب امید. به خدا حسن ظن داشته باشیم. سوء ظن به اشخاص ممنوعه، چه برسه سوء ظن به ذات مقدس الهی. باید با حسن ظن رفتار کرد. ما حسن ظن به خدا داریم. امشب امیرالمؤمنین رو داریم، شب جمعه هست، امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه شریف و همه ما عنایت داره. با یک دنیا امید باید در خونه خدا رفت. حالا که باید با امیدواری حرکت کرد، حق نداریم سوء ظن به خدا داشته باشیم. یکی نگه که نه ما که اصلا گناه اینقدر کردیم، اینطور نیست. امشب شب رحمت خداست، شب رحمت واسعه الهی است، واسطه هم امیرالمؤمنینه. لذا با یک دنیا امید، لا تقنطوا من رحمت الله، هرگز حق ناامیدی ما نداریم. باید با یک دنیا امید بیایم، واسطه قرار بدیم حجج الهی رو، به یک دست قرآن کریم، با دست دیگر دامن ائمه خدا علیهم صلوات الله. حتما با امیدواری اومدن، انشاءالله مورد عنایت حضرت حق قرار گرفتن خواهد بود بدون هیچ گونه تردیدی. ائمه ما اینطور بود در زندگیشون توجه میکردن. شنیدید اسم زهیر رو؟ زهیر اصلا تو کاروان ابی عبدالله نبود، اصلا حسینی نبود، توی میدان دیگه بود. بسیار تلاش شد چشم او تو چشم ابی عبدالله نیفته. تو خیمه با تمام افرادش نشسته بود، یه وقتی در خیمه کسی صدا میزنه زهیر. خانومش گفت زهیر، در خیمه اومدن تو رو کار دارن. خانوم معرفتی داشت، خیلی از خانوم ها هستن که آقایون وادار رو به خیرات میکنن، به راه راست میکنن، نقش مادر، نقش خواهر، نقش همسر خیلی مهمه. زهیر تردید کرده بود، آخه من میخواستم چشم تو چشم ابی عبدالله نیفته، حالا کی از اومده دنبال من؟ گفت من رسول ابی عبدالله، من طرف امام حسین اومدم تو رو با خودم ببرم. کجا؟ خیمه ابی عبدالله. یه خورده تردید کرد، خانمش گفت خجالت نمیکشی؟ امام حسین دنبالت آدم فرستاده، بازم تردید میکنی؟ حرکت کرد، این گام ها رو آهسته آهسته برداشت، وارد خیمه ابی عبدالله شد. نمیدونم امام حسین با دلش چه کرد، اما اینو نوشتن وقتی که پرده خیمه کنار رفت، از خیمه ابی عبدالله بیرون اومد، دیدن زهیر پاها رو خیلی محکم برمی‌داره. اومد تمام زن بچه و غلاما و کنیزا رو جمع کرد، گفت همتون برید. کجا؟ گفت من از امروز دیگه زهیر عثمانی نیستم، زهیر حسینی هستم. خانومش گفت منو با خود نمیخوای ببری؟ من تو رو انداختم. یک نگاه ابی عبدالله، یک نگاه امیرالمؤمنین انسان رو متحول میکنه. لذا باید با امید امشب در خانه خداوند متعال اومد. انشاءالله که در این شب 21 با توجه به آیات نورانی قرآن و عنایت امیر المؤمنین علیه السلام هم برای خودمون یادتون نره، برای دیگران. مگر توی تعقیب نماز نخوندید اللهم اقنه کل فقیر، اللهم اشبع کل جاهد؟ دیگه یعنی خدای من تنها نیستم، درسته من صائمم، درسته من قائمم، ولی من میخوام در این صیام قیامم دیگرانم شریک کنم. میخوام هیچ کس گرسنه نباشه، میخوام هیچ که مشکل نداشته باشه، میخوام هیچ مریضی نباشه، میخوام هیچ فسادی نباشه. اصله خدای اصلاح کن امور مسلمی رو، میخوام اینا رو بخوام تو. لذا امشب توجه به این که در دعاهاتون دیگران مورد عنایتتون باشن. خب حالا ما انشاءالله در جوار امامزاده لازم التعظیم، امامزاده صالح از فرزندان موسی بن جعفر علیه السلام، به برکت این مکان و برکت انفاس قدسی شما در خانه حضرت حق میریم، خدا را میخوانیم. انشاءالله خداوند به برکت قرآن و نام ائمه خدا همه ما رو مورد عنایت خاص خودش قرار بدهد. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم والجلال والاكرام واتوب اليه. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام واتوب اليه. پروردگارا خودت فرمودی، خودت دعوت کردی، به وسیله نبی مکرمت، به وسیله امامان و پیشوایان امید به ما دادی. زمان بسیار زمان حساسی است، زمان بسیار زمان با برکتی است، دلهای بسیاری شکسته است، بسیاری مشکل دارند، بسیاری گرفتارند. ما تردید نداریم رحمت واسعه تو، نبی مکرم تو. ما امیدی که به امیر المؤمنین داریم، به بچه های امیر المؤمنین داریم، امیدی که به دستان با برکت باب الهوائج الالله و الفضل العباس داریم، با یک امیدی امشب در خانه تو اومدیم. یا الله زیر سایه قرآن قرار بگیریم.